از گروه های تروریستی که مورد حمایت این سپاه پاسداران هستند قرار داد، یعنی حزب الله و حماس. سپاه پاسداران کار تجهیز، تعلیم و تأمین مالی نیروهای نیابتی خودش رو انجام میده در خاورمیانه. اونها میخوان ایران به این نیروها نیاز داره تا بتونه مرزهای انقلاب ایران رو، انقلاب اسلامی رو گسترش بده و خشونت رو و هرج و مرج رو افزایش بده. ما از هر ابزار اقتصادی و سیاسی برای این، برای مختل کردن اقدامشون استفاده میکنیم. علاوه بر این اعلام پاداش حداکثر 15 میلیون دلار علیه سپاه پاسداران و نیروی قدس، ایالات متحده امروز اقدامات گسترده ای رو بر ضد یک شبکه نفت برای تروریسم نیروی قدس سپاه پاسداران انجام میده. سپاه پاسداران طی چند ماه گذشته یک شبکه غیرقانونی انتقال نفت رو در واقع در پیش گرفته، اجرا کرده که 100 میلیون دلار نفت رو جابجا کرده و از اون پول برای تامین مالی تروریسم استفاده کرده. در همین ماهای اخیر این شبکه کشتیرانی نزدیک 10 میلیون بشکه نفت رو به صورت غیرقانونی به سوریه، عمدتا به سوریه، برای حمایت از در واقع اسد انجام داده که ارزش تقریبا 500 میلیارد دلار بوده. وزارت خزانه داری نزدیک 25 نهاد و فرد و همینطور 11 کشتیرانی که در این شبکه کشتیرانی دست داشتن رو تحریم کرده و فهرست اونها امروز در الان در تارنمای این وزارتخونه وجود دارن. اونهایی که در این تراکنش ها دست داشتن، با در تراکنش با این شبکه و با این کشتی ها دست داشته باشن، همکنون تحت تحریم ایالات متحده هستن. آقای وزیر پومپئو بارها گفته است که ما هر گونه فعالیت قابل تحریم رو تحریم میکنیم و این یکی دیگه از نمونه های انجام پایبندی به این تعهد ماست. تعهدات امروز، ببخشید، تحریم های امروز به دنبال تحریم اخیر یک شرکت دیگه چینی بوده و مدیر عامل اون برای وارد کردن نفت از ایران. جامعه کشتیرانی بین‌المللی باید این رو بدونه که اقدامات فریبکارانه نیروی قدس برای جابجایی معموله‌های غیرقانونیش در واقع برای این کار مدارک رو دستگاری میکنه و دستگاه ردیابی کشتی هاشون رو خاموش میکنن که این خودش یک جور تخلف از قوانین کشتیرانی و تهدید میکنه امنیت بین الملل رو، کشتیرانی بین الملل رو. و اون یا اینکه به عنوان نفت ایران رو به عنوان نفت عراق میفروشه. تا الان چندین و چند کشتی ایرانی به اصطلاح نفتکش ایرانی درست قبل از اینکه تحویل بدن محمولهشون رو خاموش کردن دستگاه رادیویشون، و این فریبکاری در قلب و در قلب عملیات نیروی قدس قرار داره و هر کاری که انجام میدن، هر کشوری که میخوان بکنن، باید از اینها دور بکنن خودشون رو، برای اینکه اعتباری که ضربه ای که به اعتبارشون میخوره بر اثر تحریم شدن توسط ایالات متحده ارزش این رو نداره، این ارزش انقدر بیشتر از اینه که بیان و خودشون رو با ایران هماهنگ بکنن یا کار بکنن. این باید از جامعه جهانی میخوام که همه بیان به ما کمک کنن. ما از هر کسی که اطلاعاتی داره تشویق میکنیم که بیان و اطلاعاتی که میتونن جلوی مختل کردن این شبکه بین‌المللی نفتی ایران رو بگیرن، بیان به ما اطلاع بدن. میتونن برن به وبسایت rewardsforjustice.net و اونجا جایزه‌شون رو بدن. مثلا ما یکی از نمونه‌شون آدرین دریاست که قبلا اسمش بود گریس 1 که جبل طارق اون رو بر اساس تعهدی که دولت ایران داده بود که گفته بود نفتشو به سوریه نبره، بر اساس این آزادش کردن. اما الان دقیقاً به نظر میاد که داره همونجا حرکت میکنه. جمعه گذشته دولت ایالات متحده ناخدای آدریان داریا رو به خاطر ارائه کمک‌های حمایت‌های مالی به یک سازمان تروریستی تحریم کرد. در واقع خطر در واقع مجرمان اقدامات مجرمانش واقعی فرضش تهدید رو نداره. تحریم‌ها بر ایران برای این تعیین شده، طراحی شده که جلوی درآمد رژیم برای به دریافت پولی که لازم داره برای عملیات خارجیش رو ازش محروم بکنیم و این رو ما تا زمانی که بتونیم یک توافقنامه کامل رو به دست بیاریم ادامه میدیم. خبرنگار میگه من دو پرسش دارم. نخست اینکه در مورد اون پاداش من یه مقدار الان مشخص نیست برام که چه جور اطلاعات شما میخوان از مردم، برای اینکه به نظر میرسه جامعه اطلاعاتی ایالات متحده به اندازه کافی اطلاعات داره برای اینکه بتونه مختل بکنه یا جلوی تامین مالی رو از طریق سپاه بگیره. مثلا یک آدم عادی چه جور اطلاعاتی، کسی که مثلا در جبل طارق زندگی میکنه، داره از پنجره خونش نگاه میکنه، یک پرچم داره، یک کشتی داره با پرچم ایران میره، زنگ بزنه بهتون 15 میلیون دلار بگیره، مثلا چه جور اطلاعاتی رو فکر میکنین که میتونه به عنوان قابل پاداش گرفتن تلقی میکنه؟ دومی که یه مقدار نگران هست در مورد جمعی که گروه مخالف با توافق ایران و نگران هستن که میگن انگار دارن رهبران خارجی، حالا یا رئیس جمهوری فرانسه باشه یا هر کسی، و همینطور یک شبکه‌ای از دولت پنهان، فعالان دولت پنهان در همین وزارتخانه و همین داره وزارت خارجه، انگار میخوان رئیس جمهوری رو فریب بدن که بیان و برگردن و به برجام برگردن. در واقع آیا این حقیقت داره؟ آیا چنین چیزی، اینی که میگن، این صحبتی که میگن راجع به دولت پنهان حقیقت داره؟ بذارین پرسش رو خودم پاسخ بدم. برنامه پاداش برای عدالت، ما تا الان به 100 نفر 100 فرد که پولشون رو دادن، در واقع بیش از 150 میلیون دلار به اینها پرداخت شده. اگه برید در این تارنما این برنامه رو ببینید، میبینید که جزئیات دقیقشون چیه. اون کسانی که اومدن، اطلاعاتی که قابل عمل کردن بوده که تونسته مختل بکنه فعالیت تروریست رو، اونا جایزه رو گرفتن. ببینید نیروی قدس ایران در واقع از نفت، یعنی سپاه پول رو میگیره و نیروی قدس پول رو میگیره و این پول رو در جایی مثل سوریه، در حماس، در حزب الله، در جای مختلف هزینه میکنه. و به همین خاطر که ما میگیم شبکه نفت برای تروریست، و در واقع نقاط مختلف خیلی زیادی وجود داره در این زنجیره‌ای که از زمانی که نفت محموله نفت سوار کشتی میشه، بار کشتی میشه، تا زمانی که مقصد میرسه، خیلی جای مختلف، مثل اون خدمه کشتی، مثل ناخدا، مثل کسانی که اونجا هستن، این همه آدم اینجا دست دارن در این کار، و معمولا اون خبری، اون گزارشی که شما انتظارش رو ندارید نتیجه بخشه. خب مثلا اگه من یک چیز رو ببینم میتونم خبر بدم بهتون. تصورتون از قدرت تجسمتون استفاده کنین. پرسش دوم، ببینید رئیس جمهوری برجام رو ترک کرد به این خاطری که این برجام میتونست راهی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای رو در اختیار ایران بده. اینو خیلی روشن گذاشته، روشن کرده. ما وقتی خارج از برجام بودیم اهرم‌های بسیار بیشتری داشتیم برای اینکه جلوگیری بکنیم از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای نسبت به موقعی در برجام حضور داشتیم. پرزیدنت خیلی در پی اینه که به راه حل دیپلماتیک برسه. خب خیلی کمک خواهد کرد اگر خود ایران هم بیاد با استفاده از دیپلماسی به دیپلماسی ما جواب بده، نه با از نیرو. و 100% ما می‌خوایم از مناقشه در خاورمیانه جلوگیری کنیم، اما کارزار فشار حداکثریمون رو ادامه میدیم. ایران باید از دسترسی به پولی که برای تامین کارزار سیاست خارجی تجاوزگرانه خودش لازم داره جلوگیری بکنه، بشه نتونه دست پیدا کنه. پرزیدنت می‌خواد یک توافق جدید و بهتر رو در موردش مذاکره بکنه، توافقی که تهدیدهای گسترده ای، طیف گسترده ای تهدیدات ایران برای امنیت مثل بنای موشکی، برنامه اتمی و غیره رو بهش رسیدگی بشه. در مورد اون مسئله گفتم، کسانی که در دولت بنا اصلا سعی میکنن فریب بدن رئیس جمهور رو، میتونم بگم، ببینید من میتونم فقط بگم در مورد وزارت خارجه صحبت بکنم و بگم وزارت پرزیدنت رئیس جمهوری ایالات متحده از حمایت 100% و کامل وزارت خارجه برخورداره. پرسش بعدی، برایان، همونطوری که گفتید پرزیدنت میخواد مذاکره بکنه، آیا اقداماتی مثل امروز، اقداماتی که انجام دادی، آیا هیچ گونه فضای مثبتی که میتونه ایجاد بشه در قبل از ملاقات رهبران رو، آیا این خراب نمیکنه اون فضا رو؟ نه، من فکر نمی کنم، بلکه اگه به این پیشینه نگاه کنید، تاریخچه 40 ساله جمهوری اسلامی نگاه بکنید، اونا خیلی خوب در بازی در دیپلماسی موش و گربه خیلی واردن، خیلی خوبن، خیلی خوب بلدن چطور اخاذی هسته‌ای بکنن. ببینید میدونید که در 6 سپتامبر مهلت میاد، امروز فکر کنم در مورد یه چیز صحبت کردن راجع به اینکه احتمالاً یکی دو ماه دیگه ممکنه به اروپا بدن، وقت بدن، ایران وقت بده به اروپا. ما فکر کنیم این اخاذی هسته‌ایه، ایران اصلا احتیاجی نداره برای غنی سازی مواد فسیلی به خاطر اینکه بتونه بیاد و تاسیسات هسته‌ای یا استفاده سولامیز هسته‌ای داشته باشه. بنابراین اگه به تاریخ نگاه کنید، ایران هرگز قبض بدون فشار دیپلماتیک، انزوای اقتصادی، فشار اقتصادی یا نیروی نظامی هرگز ایران پای میز مذاکره نیامده. تاریخ اینو نشون میده. بنابراین ما همونطوری که امروز هم انجام دادیم راهمون رو ادامه میدیم برای اینکه درآمدهای ایران رو ازشون بگیریم، محروم کنیم، هزینه اقدامات خرابکارانش رو بالا ببریم و ما مطمئنیم این فضایی رو ایجاد میکنه که نهایتاً به گفتگو منجر خواهد شد، اما تصمیم با ایرانی هاست. آیا جایی هست یا در کدوم منطقه شما، در کدوم نقطه شما خواهید گفت که غنی‌سازی ایران نیازمند پاسخ شدید از سوی امریکا است؟ منظورتون چیه؟ چه جور پاسخ؟ یعنی برگردوندن تحریم‌های شدید یا هر چیزی خیلی مشخصی که مربوط به فعالیت ایران باشه؟ ببینید، ما الان از توافق هسته‌ای خارج هستیم. اون کشور اروپایی هنوز در ایران هستن، در این توافق هستن، به گفتگوهاشون ادامه میدن و میدونن که ایران در واقع از این تخلف کرده. ما بخشی از اون گفتگوها نیستیم که اونو دارن انجام میدن، ولی دائم دارم با هم تیممون در کشور اروپایی صحبت می‌کنم. ما هم همون ارزیابی خطر رو داریم. اونا نمی‌خوان ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، اونها هم نمیخوان ایران، اونها هم از تجاوزگری های منطقه ایران، آزمایش های موشکی ایران و تولید های موشک توسط ایران رو حمایت نمیکنن. ما همینطور محکوم میکنیم، اونها هم محکوم میکنن دستگیری و بازداشت خودسرانه و سرسری دو تابعیتی ها توسط ایران رو. بنابراین ما و اونها باید ببینیم اونها دارن تلاش میکنن که به بهترین منافع امنیتی ملیشون برسن و میدونیم خروج از برجام برای ما خیلی خوب بوده. خب با توجه به اینکه شما الان دارید این تحریم ها رو امروز اعلام میکنید و تحریمش اینه و میگید که میخواین جلوی درآمدهای رژیم رو بگیرید، از این طرف هم داریم میگیم رئیس جمهوری مکرون داره با ایرانیان بر قرار گذاشته، قرار ملاقات داره تا بتونن 15 میلیارد دلار بهشون بدن تا در توافق بمونن. این دوتا چجوری با هم دیگه میشه کنار بیا؟ اینا تضاد ندارن با هم دیگه؟ نه، به نظر من اصلا متضاد نیستن. رئیس جمهوری ما واقعا میخواد مشکلات ما با ایران به صورت دیپلماتیک حل و فصل بشه. ایشون مرتبا با رهبران کشورهای سر جان در تماس بوده، از جمله نخست وزیر آبه، رئیس جمهور مکرون، نخست وزیر بوریس جانسون، با خیلی ها ملاقات میکنه، صحبت میکنه. ما هم و اونها هم یک ارزیابی رو از تهدید داریم، ما و همپیمانان اروپاییمون. ما فکر میکنیم نوع نگاه تاکتیکیمون فرق میکنه باهاشون، اما هیچ پیشنهاد قطعی و مطمئنی هنوز اعلام نشده در این موردی که شما میگین. من میدونم پرزیدنت ما با آقای رئیس جمهور مکرون ملاقات کرده، ایشون با گزینه‌های مختلف رو میپذیره، ایشون پذیرا هستن، گوش میکنن، شنوا هستن. اما این خیلی مهم برامونه که تغییر رفتار رو در ایران ببینیم که اون خیلی برامون مهم هنوز ندیدیم. آقای پرزیدنت ترامپ بارها و بارها گفته که تا این چند سال گذشته که خیلی خوشحال میشه اگه با اونا ملاقات بکنه، اما اونا باید تصمیم بگیرن آیا میخوان مثل یک کشور عادی رفتار بکنن و این رفتاریه که اونها میتونن تصمیم میکنن، میتونن بگیرن و ما امیدواریم این تصمیم رو بگیرن. در اون زمان آماده ایم که مذاکره کنیم. خب در مورد فرانسه که یه همچین مذاکراتی رو داره، رو آیا فکر می‌کنید که باید انجام بده فرانسه؟ ببینید، این تصمیم با فرانسه است. ما اهدافی که داریم برای سیاست خارجیمون رو داریم و خیلی خوشحال میشیم که اونا رو دنبال کنیم با کمال میل. آیا میتونید بگید که ایالات متحده حاضر نیست هیچ جور در واقع اجازه بده که اون 15 میلیارد هیچ جوره اجازه بده که اون 15 میلیارد دلار انجام بشه داده بشه؟ بله، میگن که ما دیروز و امروز تحریم هایی رو اعمال کردیم، روز جمعه هم اعلام کردیم، امروز هم هست، بازم تحریم های بیشتری در کار خواهد بود. ما دیگه نمیتونیم از این روشن تر بگیم. ما متحد هستیم به این کارزار فشار حداکثری و قرار نیست هیچ گونه استثنایی رو قائل بشیم یا جور معافیتی رو ارائه بکنیم. ما خیلی روشن گفتیم که با این به اصطلاح معافیت های نفتی که دادیم رو خیلی روشن گفتیم، اونا که تموم شد. ما کارزار فشار حداکثری رو ادامه میدیم. اما ببینید، اینجا یه مقدار ابهام خیلی زیادی وجود داره، برای اینکه راجع به این 15 میلیون دلار برنامه 15 میلیارد دلاری وزارت دولت فرانسه خیلی ابهام وجود داره، برای اینکه دارین میگید شما هیچ پیشنهاد مشخصی نیست. اما به نظر میاد که پرزیدنت گفته که من حمایت کردم. اون موقعی که در بیارت صحبت میکرد آقای پرزیدنت ترامپ، انگار به نظر میرسه که حمایت میکنه از آیا این چیزی که شما حمایت میکنید؟ نه، ببینید، من فکر میکنم اون چیزی که رئیس جمهوری گفت، پرزیدنت ترامپ گفت، وقتی شرایط مناسب باشه و وقتی شرایط مناسب باشه. اون شرایط رو شما در شروط 12 خواستهای 12 گانه آقای پومپئو دیدید. اینا در واقع مسئله هسته‌ای موشک هست، منطقه‌ای هست و همینطور گرگانگیری هست. اینا چیزایی هستن که ما باید پیشرفت و بهبود رو ببینیم و این اون فشار حداکثری به ما کمک می‌کنه به اونها دست پیدا کنیم. خب زمانی که پیشنهاد فرانسه مطرح بشه در مورد این خط اعتباری، آیا شما آماده خواهید بود که اون رو ارزیابی بکنین و در واقع اون رو تایید بکنین از دیدگاه ایالات متحده؟ و آیا شما هنوز فکر میکنید که ملاقات در سطح رهبران با ایرانیان در چند هفته آینده آیا ممکنه؟ ببینید هیچ گونه پیشنهاد قطعی در کار نیست. خب ببینید ما نمیدونیم که آیا همچین پیشنهادی اصلا در کار خواهد بود یا نه. منظورشون پیشنهاد فرانسه، ما نمیدونیم اصلا این اتفاق خواهد افتاد یا نه. پرسش دومتون چی بود؟ بله ببینید آقای رئیس جمهوری بارها گفته، پرزیدنت ترامپ گفته، ببینید ما میخوایم این اختلافاتمون رو به صورت دیپلماتیک حل بکنیم و آماده است با اونها ملاقات بکنیم. الان دو بار با کیم جونگ اون ملاقات کرده، ایشون بسیار بسیار باور داره. ببخشید سه بار، بله سه بار ملاقات کرده. من ببینید حتی بهتر از این، چه بهتر، سه بار ملاقات کرده. بنابراین ایشون کسی است که باور داره به دیپلماسی دو جانبه و دیگه چیز بیشتری راجع به این نباید گفت. بله میخوایم بازم در مورد ایران بپرسیم. بله من میخوام این پرسش رو از شما بپرسم. شما گفتید که پرزیدنت داره سعی میکنه از درگیری دوری بکنه. شما چجوری میدونید که موضع ایران آیا فکر میکنی که این ایالات متحده ایران به سوی یک درگیری رو پیش نمیبره؟ ببینید تحریم سپاه پاسداران و نیروی قدس در واقع به خاطر اینه که اونا دارن سعی میکنن در سوریه یک پایگاهی برای خودشون درست کنن، جای پای درست بکنن که بتونن سوریه رو برای همسایه‌هاشون، ببخشید اسرائیل، همسایه‌هاشون رو تهدید بکنن و میخوان جلوگیری بکنن. خود اونها هم میخوان، اسرائیل هم میخواد جلوگیری بکنه از جلوگیری از حملاتشون در منطقه. ما از اسرائیل بسیار حمایت میکنیم. ببینید من دارم در مورد عراق میپرسم چون ظاهرا عراق تحت محافظت عراق امریکا است. بله من در مورد عراق دارم میگم. ایالات متحده موضعمان اینه، ما هیچ نقشی در حمله در عراق، در این حملات در عراق نداشتیم و هیچ مداخله نداشتیم. ببینید چین امروز اعلام کرد که 280 میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش نفت ایران شده. نظر شما در مورد اون چیه؟ و پرسش بعدی من اینه که در مورد ملاقات آقای پرزیدنت گفت آقا من آمادم در هفته آینده ملاقات بکنم. بله بله ولی خب خیلی به نظر حتمی تر می اومد وقتی که ایشون گفت. آیا هیچ گونه چارچوب کاری دیپلماتیک انجام شده برای ملاقات با ایرانیان؟ در مورد پرسش نخست در مورد چین بود. بله ما هر فعالیت قابل تحریم رو تحریم میکنیم. یه بار این کار با چین کردیم و این سیاست ماست. ما این رو نشون دادیم، بارها و بارها نشون دادیم از زمانی که از برجام خارج شدیم و به تحریم هر اقدام قابل تحریم در واقع ادامه خواهیم داد و همینطور تحریم‌های قبلی رو برقرار خواهیم کرد. در مورد پرسش دوم باید بگم همونطوری که مورگان گفت، بارها و بارها پرزیدنت ترامپ گفته که من برای ملاقات آماده ام. ایشون بسیار پذیرا هستن در این مورد و ایشون گفته با ایرانی ها و الان واقعا تصمیم با اونهاست. این پرسشی که باید اونها بپرسیم و تا الان که اونها هیچ علاقه ای نشون ندادن به همچین ملاقات. ببینید ایران بارها و بارها دیپلماسی رو رد کرده. وقتی نخست وزیر آبه در ژاپن بود ایشون رفت و از پرزیدنت ما پرسید، از پرزیدنت ترامپ پرسید که آیا میتونه بره به ایران و صحبتی بکنه. اولین سفرش بود. رهبر ایران 5 توییت رو منتشر کرد، نخست وزیر آبه و دیپلماسی ایشون رو در واقع رد کرد و بعد در اینکه بیشتر هم نشون بده اومد یک نفتکش ژاپنی رو در آبهای ایران منفجر کرد یا در نزدیک آبهای ایران و بعد دیگران هم بودن که خواستن تلاش کردن این رو کاهش بدن، موفق نشدن. پرزیدنت ترامپ خیلی در مورد سیاست خارجی ما مطمئنه، اطمینان داره بهش و ایران اینو دوست نداره چون عادت نداره بشنیدن کلمه نه. سالیان سال سیاست خارجی رو اجرا کرده که هیچ جور مجازاتی براش نبوده. بنابراین ایالات متحده بله، منظورش اینه که با امنیت، با مسئولیت هر کاری که خواسته کرده. الان ایالات متحده در واقع تعجب آور نیست که ایران داره این کارا رو میکنه و به این شیوه های به شیوه های عجیبش داره کار میکنه، شیوه های تجاوزگرانه رفتار میکنه و این چیز عجیبی نیست. این در رفتار ایران دیده شده، دهه هاست که دیده شده. ما سیاستمون ادامه میدیم، خیلی راضی هستیم از پیشرفتی که کردیم و میدونیم که داریم با این با دنبال کردن سیاست به امنیت منطقه ادامه میدیم.
به ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید، با ما هستید. در روز چهارشنبه 13 شهریور 1398 تا این لحظه پوشش مستقیم کنفرانس خبری براین هوک رو داشتیم، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، که با خبرنگاران